أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید. مجلس مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. در خطبه مبارک قاصد حضرت توجه دادن به اینکه کبریا و عزت از شؤون خاصه حضرت حق است و هیچ کسی و هیچ جامعه ای حق ندارد بنای حیات خودش رو بر تکبر در مقابل خدای متعال و تعزز در مقابل خدای متعال قرار بده. بعد فرمودن که ابلیس در همین زمینه شکست خورد و نتوانست در امتحانی که خدای متعال گرفت از عهده امتحان بیرون بیاد و مبتلای به تعزز و استکبار در مقابل خدای متعال شد. بعدم از کردیم خصوصیتی رو حضرت در این امتحان ذکر میکنن و اون امتحان این است که امتحان با مجهولات بود، یعنی یک امری بود که بجا بود منتها در پرده از ابهام خدای متعال ابتدا امتحان رو گرفتن تا حقیقت امتحان واقع بشه. با اون این بود که حضرت آدم رو در قالب گلی آفریدن با اون تفصیلی که در قرآن ذکر شده و بعد روح رو در او دمیدن، پنهان بود روح در این جسم و شیطان وقتی این امر رو دید نتوانست سجده بکنه. پیداست این امتحان امتحان نابجایی نبود، واقعا شأن آدم این بود که ملائکه و طائفه جن در مقابل او تواضع بکنن کما اینکه جبرئیل و میکائیل تواضع کردند. ولی امتحان به گونه ای واقع شد که اون کسی که در درونش استکبار بر خدای متعال رو پرورش داده نمیتونه از عهده این امتحان بر بیاد. بعد به ما هم هشدار دادن، فرمودن مواظب باشید که شیطان تمام تلاشش این است که همین امر رو در شما ایجاد بکنه و شما رو مبتلا بکنه به استکبار در مقابل خدای متعال که به همون پایان هم ختم میشود که رجم و دوری از رحمت خدای متعال و لعن هست. بعد دیگه در طول خطبه این مطلب رو به تفصیل بیان می‌فرمایند. لذا هشدار دادن اول که تمام دشمنی خودتون رو با شیطان برقرار کنید و او رو صف مقابل خودتون قرار بدید. بقیه صف‌ها رو کنار بگذارید. محور اصلی درگیری اونجاست. تمام توان خودتون رو بر علیه او جمع بکنید. تا اینجای خطبه رو تقریبا تقدیم کردیم. بعد حضرت در یک فرازهای متعددی همین رو توضیح میدن که شیطان با شما چه نسبتی برقرار کرده و چگونه شما رو گرفتار کرده از کردم. شما به خصوص شرایط رو ببینید، شرایط این خطبه، شرایط بعد از جریان سقیفه و بعد از قصه صفین و ظاهرن سال چهلومه دیگه، چهلوم هجری است که سال آخر حیات حضرت هست، و بعد از داستان حکمیت و ظاهرن اینجوری است که یک فضای سختی پیدا شده. حضرت تحلیل میکنن ریشه این شکست های اجتماعی رو، بعد مکرر نمونه هایی رو ذکر میکنن که در این نمونه ها خدای متعال چگونه امتحان کرده اقوام رو، به اینکه آیا در مقابل کبریای او تواضع میکنن یا نه. انبیا رو چگونه فرستاده، انبیا رو فرستاده در قالب مستضعفین، انبیا جزو اون صفهایی که شکوه و جلال مادی داشته باشن در ظاهر نبودن و در مقابل فرائن ایستادن، و این همین امتحان سخته. حضرت میفهمند کعبه و خانه خودش رو در یک سرزمین خشک قرار داده، در سرزمینی که بسیار زندگی در او دشواره، بعد به مردم فرموده برید به طرف اون سرزمین تا امتحان بشوند به تواضع. این مثال ها رو ذکر میکنند. بعدم حضرت در طول خطبه مکرر ارجاع میدن سلام علیکم به گذشتگان که ببینید نقطه ضعف ها و شکست هاشون همه اونجایی بود که تکبر ورزیدن، و نقطه پیروزی و موفقیتشون اونجا بود که بندگی و عبادت و خضوع در مقابل خدای متعال داشتن. این سیر رو حالا ملاحظه بفرمایید، دیگه مجال نیست، عذرخواهی هم میکنم از وقتی که در این ایام گرفتم. تا در پایان خطبه حضرت بحث رو منتهی میکنن به خودشون و میفرمان موقعیت من چه موقعیتی است نسبت به وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد موقعیت اهل بیت رو توصیف میکنن. حالا من یه تیکه از این قسمت رو بخونم. حضرت میفرمان فلا امر الله لقد فخر على اصلكم. شاید امر اینجاها به معنی همون عمر است، گاهی به خود انسان نسبت داده بشه. امری یعنی به جان خودم، به خدای متعال که نسبت داده بشه به معنی بقاء حضرت حق است. فلا امر الله قسم به بقاء حضرت عقل، لقد فخر على اصلكم و بقع في حسبكم و دفع في نسبكم. بر اصل شما که حضرت آدم سلام الله علیه هست فخر کرد. حضرت میخوان دشمنی های شیطان رو بگن که نسبتش با شما، ولو اینکه بناش رو بر دوستی و تظاهر به دوستی میگذاره و مصلحت اندیشی، قاسم هما انی لکم آل من الناسهین، قسم خورد بر حضرت آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما که من از خیرخواهان شما هستم. سلام علیکم و رحمت الله. با اینکه چنین قسمی خورد، ولی حقیقت این است که بنای کارش بر دشمنی است. میفهمند لقد فخر علی اصلکم، بر اصل شما که حضرت آدم از فخر کرد. و وقع فی حسبکم، حسب یعنی شرافت دیگه، غیر از نسب. نسب اون عرض کنم شرافتی است که از ناحیه لسن نسل ممکنه به کسی برسه، اگر نسب هم شریف باشه اونم جزو حسب به حساب میاد، ولی حسب به معنی شرافت هاست. و دفع و وقع فی حسبکم، در حسب شما با موقعیت و شرافتتون عرض کنم سخن گفت و اشکال ایراد وارد کرد، و دفع فی نسبکم نسبت به نسب و حسب و اصل شما خلاصه برخورد خوبی نداشت، فخر و وقع و دفع داشت. حالا اینا محل بحث نیست. خب واضح هم هست دیگه که هم موقعیت آدم رو انکار کرد و کمالاتی که خدای متعال به او داده بود که در قرآن مفصل ذکر شده. و اجلب به خیلیه علیکم و قصد به رجلهی سبیلکم، با سواره و پیادش بر شما حمله کرده، که قرآن هم توضیح داده پیداست شیطان لشکر بزرگی داره و اینها مجازم نیست، واقعا یه لشکر گسترده‌ای داره که عرض کنم برنامه های گسترده‌ای داره، برای هر کاری هم لشکر مناسب خودش رو داره، واقعا یک لشکر عظیمی در مقابل جامعه انسانی داره که کارهای متفاوت رو متناسب با قوای خودش انجام میده و برای هر کاری هم نیروهای مناسبی آماده و مهیا کرده و تمام امکاناتش رو هم بر علیه ما به کار گرفته. یقتنسونکم به کل مکان، در هر مکانی که باشید شما رو شکار میکنند. و یضربون منکم کل بنان، تمام سرانگشتان قدرت شما رو قطع میکنند، امکانات شما رو ازتون میگیرند. لا تمتنعون به بهیلتن ولا تدفعون بعزیمه، با هیچ چاره ای نمیتونید جلو اونها رو بگیرید و با هیچ تصمیم و اراده و قدرتی نمیتونید اونها رو دفع بکنید. حضرت توصیف واقعی میکنن از قدرت و امکاناتی که شیطان داره که از سطح توانایی شما بیشتر است و همه این امکانات رو بر علیه شما گسیل کرده. فی حومت ظل و حلقت ضیق و عرصت موت و جولت بلا، میفهمد در مرکز خاری شما رو قرار داده و در حلقه های تنگی محاصرتون کرده که عرصگاه مرگ و جولانگاه بلاست. شما رو در یک چنین شرایطی قرار داده که حالا اینا رو توضیح دادن، خیلی نمیخوام اینها رو عرض بکنم ولی واضح هم هست. فعطف او ما کمن فی قلوبکم نیران العصبیه، حضرت میگن بنابراین شما در مقابل شیطان اگر میخواهید موفق بشید باید این کار رو بکنید. شیطان از ضعف درونی خود شما استفاده میکنه و از اون ضعف استفاده میکنه به شما هجوم میبره، شما نمیتونید هم در مقابلش دفاع کنید. راه این است که خودتون رو از درون اصلاح بکنید و اون مواضعی که مواضعی است که شیطان از اونها استفاده میکنه برای تسلط به شما، اون مواضع رو در درون خودتون اصلاح کنید. فعطف او ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه، فهمود اون عصبیت ها و کینه هایی که ناشی از جاهلیت است، اینها رو در درون خودتون شعله هاش خاموش بکنید. همون چیزی که خود شیطان بهش مبتلا شد و در واقع عرض کردیم به یک عصبیتی به تعبیر حضرت تکیه کرد و بر اساس او هم زمین خورد، این بود که حالا شؤونی رو در خودش در نظر گرفت، رو اونا تکیه کرد و با تکیه به اونها برای خودش موقعیتی قائل شد. همین موجب شد که نتونه در مقابل خدا متعال تواضع بکنه. حضرت میفرمایند شما همین رو در درون خودتون خاموش کنید، نگذارید اینا سر برداره. اگر سر برداشت تبدیل میشه به استکبار علی الله و درگیری با بندگان خدا. فعطف او ما کمن فی قلوبکم، البته پنهان هم هست، بگردید اون پنهانی ها، شعله های پنهانی که در کمون وجود شما، پنهان های دل شما هست، اونها رو خاموش کنید. من نیران العصبیت و احقاد الجاهلیه، که شعله های عصبیت و کینه های جاهلی است که قبلا هم عرض شد. فانما تلک الحمیه تکون فی المسلم، اگر در یه مسلمانی از این جنس حمیت ها پیدا شد که بر امری تکیه کرد، خودپسندی پیدا شد که ریشش در اتکای به یه امری است که توهمی است، حضرت فرمودن همه اینها من خطرات شیطانه، از خطوراتی است که شیطان برای انسان وارد میکنه. و نخواتهی، از جنس تکبر شیطان است که در شما دمیده، چون حضرت فرمودن میخواد بیماری خودشو در شما جاری کنه و بیماریش هم بیماری مصری است. بنابراین اگر در مسلم چیزی از این خصوصیات پیدا بشه، از فطرتش نیست، از شؤون شیطانی است، که این را حالا در احادیث دیگه هم مفصل توضیح داده که صفات رذیله‌ای که در شخص پیدا میشه، این صفات رذیله، این خصوصیات یه مرکزی داره که جهل است و ابلیس حالا، و او این صفات رو القا میکنه و نازل میکنه، کما اینکه صفات خوب هم از مصدرش که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هست، از اونجاست که اون صفات خوب تجلی میکنه در مؤمن. بنابراین اگر این صفات در یک جایی بود، ریشش در شیطانه و شیطان اینها رو در انسان جاری کرده. حالا چجوری جاری میکنه؟ افعالی داره شیطان و دستگاه منظم و پیچیده‌ای داره که درش شؤونیست، افعالیست که در روایات و ادعیه و زیارات و اینا مفصل ازش بحث شده و نظر مبارکتون است. در شاید من جایی به جامعیت این ندیدم، در دعای روزهای ماه رمضان اونجا حدود 20 تا امر رو یاد کرده، نفخاتهی، نفساتهی، وسوستهی، کیدهی، مکرهی، خدهی، امانیهی، هبلهی، شرکهی. فرمود این شؤون رو شیطان داره، دام داره، نفخ داره، میدمد، نفس داره، وسوسه داره، که هر کدوم از اینها باید معنا بشه. اینطور نیست که حالا یک به اصطلاح لغاتی است گفتن مرادف و مشترک، واقعا هر کدوم فعل خاصی است. لذا در بعضی از روایات که توضیح داده کاملا اینها رو مباین توضیح داده. الان جزئیات روایت هم یادم نیست، در اون در تفسیر وجود مقدس امام حسن عسکری سلام الله علیه است که حضرت فرمودن از این سه چیز پناه ببرید که نفخات و نفسات و نفحات. بعد معنا کردن، فرمودن مثلا، حالا اگر روایت آورده بودم الان در خاطرم نیست، خیلی دور ذهنم ازش، فرمودن که در شما میدمد و در شما کینه نسبت به اهل بیت ایجاد میکنه. این یک. بعد عرض کنم دوم، القا میکند که دیگران هم همسنگ اهل بیت علیهم السلام هستند، بدل سازی میکنه. بعدم عرض کنم بعد از اینکه این دو کار رو کرد نسخه مینویسه براتون. یعنی ما باید دنبال وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت بریم، اونا هر هم ارزی هم ندارن، نسخه شفا بخش هم نسخه ایشونه. سه تا از افعالش و نفخات و نفحات و نفسات رو حضرت معنا کردن و بودن. یکیش این است که در شما دشمنی ایجاد میکنه نسبت به اهل بیت. دو، در شما القا میکند که این منحصر به اینا نیست، بدل سازی میکنه. و سوم هم نسخه براتون میپیچه در مقابل نسخه قرآن و نسخه اهل بیت علیهم السلام. پس ببینید این افعالی که نسبت داده میشه هر کدام یه معنای خاصی داره که بعد اون معنا رو بر اساس روایات به دست آورد. حضرت فرمودن اگر در یه جایی در مؤمن شما صفت کبر دیدید، بدون از ناحیه شیطان آمده. مؤمن صفت کبر ندارد، در مسلمان نیست. بنابراین سعی کنید که این شعله ها رو خاموش بکنید. او داره شعله بر میکنه در وجود شما این صفاتو و شما را هم مثل خودش سمینگیر میکنه. عرض کردم شرایط هم در نظر بگیرید، شرایط شرایطی است که شرایط بعد سقیفه و دوران عرض کنم بعد جنگ صفین و اون بسترهای اجتماعی است که پیدا شده. حضرت دارن تحلیل میکنن اون شرایط رو. فرمودن که فإنما تلک الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان و نخواته و نزعاته و نفثاته. خطورها و تکبر شیطان و نزع و اینکه انسان رو میگیره و اخص میکنه و دمیدنهای شیطان. حالا اینو هر کدوم عرض کردم هم لغتش باید بررسی بشه و با لغت هم خیلی کار حل نمیشه، اصطلاحاتش در روایات باید دنبال بشه که نفس شیطان چیست، نزع شیطان چیست، نخوتش چجوری در انسان نفوذ میکنه، خطورات و خطراتش چیا هستن. اینا با هم متفاوتن، ولی از این راه هاست که شیطان، این راه هاست، از طریق این راه ها این آتش تکبر رو در وجود انسان روشن میکنه. و عتم دو و از تذلل علی رؤوسکم. حضرت فرمودن با تمام وجود دنبال این باشید که تذلل رو بر تاج تذلل رو بر سر خودتون بگذارید. خیال نکنید این بده، در با تمام وجودتون در مقابل خدای متعال ذلیل باشید. رفیع ترین و قله وجود خودتون رو با تاج تذلل در مقابل خدای متعال زینت ببخشید. چون انسان مقاماتی داره دیگه. حضرت میگن بالاترین مقام خودتون رو که در نظر گرفتید، این مقام رو در مقابل خدای متعال زینت بدید به تاج تذلل. با همه قوا در مقابل خدای متعال ذلیل باشید. هیچ شأنی از شؤونتون نباشه که تواضع نکنه، خشوع نکنه. و اعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم و القاء التعزز تحت اقدامكم. تعزز رو هم در مادون همه قوای خودتون قرار بدید، نگذارید تعزز در هیچ قوه‌ای از قوای شما پیدا بشه. عقلتون، وهمتون، خیالتون، قلبتون، حستون تماما متواضع باشن و تذلل رو زیر پای همه قوای خودتون قرار بدید. حالا پیداست در جسم انسان همینطوری که یک قدم داریم و یک رأس داریم که او کف پای انسان پایین ترین مرتبه است به این بالاترین، حضرت میگن تذلل رو بالا سرتون قرار بدید و تعزز رو زیر پای خودتون بگذارید. تمام مقامات وجودیتون در مقابل خدای متعال تذلل بکنه و تعزز رو در ذیل همه قوای خودتون قرار بدید، نفوذ در وجود شما پیدا نکنه. تنها راه همینه دیگه. و خلع تکبر من اعناقکم، ریسمان تکبر رو از گردن خودتون باز بکنید، نگذارید که به اصطلاح تکبر در شما پیدا بشه. اینم پیداست، اینا هم این جملات دقت میخواد که عنایت دارید. این صفات در قوای باطنی انسان یه نقطه تکیه گاهی دارن و در قوای ظاهری انسان هم یک ظهوری دارن. کما اینکه مثلا شما عنایت دارید که انسان وقتی میخواد ببینه با چشم میبینه، دیدن که کار چشم نیست، انسان میبیند، روح نباشه این بدن نمیتونه ببینه، ولی اون موطنی که روح از طریق او میبیند چشم، از طریق او میشنود گوشه، اون موطنی که انسان از طریق او دوست میدارد، دشمنی میکنه، ارزش گذاری میکنه قلبه. نسبتی بین اون قوا هست. البته قلب انسان فقط همین قلب ظاهری و سماوری نیست، انسان قوایی داره، اون قوای انسان وقتی در جسم انسان قرار میگیرن، روح انسان و قوای روحانی انسان در جسم انسان نفوذ میکنه، هر قوه یه موطنی در جسم داره. صفات رذیله هم همینجورن، یه جایگاهی دارن که موطن اونهاست. لذا این تعابیر با دقت انتخاب شده است. و خلعت تکبر من اعناقکم، تمام توانتون رو بر این بگذارید که گردنتون در مقابل خدای متعال گردن فرازی نکند. گردن فرازی هم که میگن همینه، واقعا این موطن جسمانیش همینجاست. و لذا خشوع در انسان وقتی محقق میشه، ظهورش در همین به اصطلاح تواضع در گردن انسان است دیگه، حالا با معنایی که خودتونه ند. و خلعت تکبر من اعناقکم و اتخذوا التواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم. اگر میخواهید یک موضعی قرار بدید که امکاناتی رو به خودت برای خودتون جمع کنید در مقابل دشمن که بتونید دفاع بکنید، این میدان رو میدان تواضع قرار بدید. حالا شاید معنی مصلحت اینجا یعنی اونجایی که سلاح تجمع میشه و محل تجمع سلاح، این مرکز رو مرکز تواضع قرار بدید، با تواضع مسلح بشید در مقابل شیطان. لذاب ازش معنایی به سنگرم کردن، اون سنگری که بین خودتون قرار میدید با شیطان و سنگربندی میکنید که شیطان نتونه به شما نزدیک بشه، این سنگرتون سنگر تواضع باشه. تعزز و تکبر رو زیر پا بگذارید و دوری کنید ازش و سنگر بین خودتون و شیطان رو سنگر تواضع قرار بدید. دیگه خیلی حضرت تو این بیانات نورانی که در طول این خطبه دارن رو همین امر تکیه میکنن و پیداست ما باید تمرکز کنیم رو همین دو صفت، یکی تکبر یکی تعزز، نقطه مقابلش میشه تواضع در مقابل خدای متعال و تذلل در مقابل خدای متعال. این دو رو باید محور قرار بدیم. و اتخذوا التواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده، بین خودتون و ابلیس و لشکر ابلیس این سنگر رو قرار بدید. فان له، بعد مگر شیطان لشکر داره؟ بله میفهمد، در هر امتی لشکری دارد که اینا لشکریان شیطانند، قوای خودشو در اونها نفوذ میده، وقتی نفوذ داد میشن از قوای شیطان و لشکر شیطان به وسیله اونها کار میکنند. شما اگر میخواد در مقابل شیطان و جنودش، جنود جنی و جنود انسیش، قوایی که در مقابل شما سفارایی میکنه، در مقابل اولا استادگی کنید، سنگرتون سنگر تواضع در مقابل خدای متعال است. اگر شما هم خواستید رو عصبیت و اینها بایستید و رو این امکانات تکیه کنید در مقابل اونها، شما هم مثل اونها میشید. اگر خواستید از این موضع با اونها درگیر شید، مثل با اونها هیچ تفاوتی ندارید. اونها مثلا پای عصبیت جاهلی عربیت بیستن، ما هم مثلا فارس بودن. به عنوان مثال عرض میکنم، این خصوصیات اگه بنا شد موجب بشود ما بر اساس این خصوصیات بجنگیم، اونها افتخار کنن به حسبشون، به نسبشون، ما هم افتخار کنیم بیایم با همینا، ما صاحب این تمدنیم، پیشینمون اینجوری بوده، بعد اونها هم ما صاحب این تمدنیم، اینجوری اگه بنا شد با هم درگیر شید مثل هم میشید. شما اگر میخواهید سنگربندی داشته باشید در مقابل شیطان و جنودش که اونها نتونن بر شما غلبه کنن، باید در موضع تواضع نسبت به خدای متعال بایستید و در مقابل خدای متعال خشوع محض داشته باشید. اگر تواضع داشتید بر هیچ امری از این امور که میتواند انسان رو در مقابل خدای متعال قرار بده تکیه نکردید، اون وقت در درگیریتون هم با شیطان با تکیه به خدای متعال و فرمان خدای متعال و دستور خدای متعال میرید و خدای متعال هم شما رو حمایت میکنه. و الا اگر بنا شد در درگیری با جبهه مقابلی که او میخواد در شما نفوذ کنه بر این جور امور تکیه کنید، تفاوتی بین شما و اونها نیست. این هم در جوامع صدق میکنه، هم در دوتا انسان با هم درگیر میشن، این شروع میکنه تفاخر کردن، اونم تفاخر میکنه. این درگیری شیطانیست. عنایت فرمودین. حالا از کوچکترین ها شروع میشه که سر یک لیوان آب هست، تا سر یک کشور، تا سر کره زمین، تا امکانات. این امکانات از من است، من این چنانم اون چنانم. اینا دیگه شما از کودکانش میبینید تا سیاستمدارهای بزرگ عالم کاملا پیدا. شما دو تا کودک با هم نظام میکنن، ببینید همش بر اساس عصبیته. عصبیت های جاهلی هم هست دیگه. اینجا مثلا پاتو گذاشتی رو کتاب من، اینجا جای منو تنگ کردی، نمیدونم دستتو آوردی اونجایی که من ایستادم، تو نماز تنه به من زدی. از این چیزا ببینید که هست. همش از این نزاع الهی نیست دیگه. این سنگر سنگری نیست که ما توش بیستیم بجنگیم. از عصبیت های کوچک تا عصبیت های بزرگی که در دنیا وجود داره، خودشونو قوم برتر میدونن، به دیگران رو ذلیل خودشون میدونن، اینا همه یه جنسه. شما مگه خواستید با اونها بجنگید، به این چیزا تکیه کردید؟ اینا همش از همون جنسه. حضرت فرمودن که شما تکبر رو کنار بگذارید و تعزز رو کنار بگذارید، تواضع رو سنگر بین خودتون و شیطان و جنودش قرار بدید. و شیطان جنودی داره، در امت شما هم جنودی داره که امت اسلامه. فان له من کل امته جنودا و اعوانا، لشکریان و کمک‌کارهایی داره که حضرت در جای دیگه توضیح دادن که وقتی نفوذ کرد در قوای انسان و شیاطین رو، نسل خودش رو در اونجا نفوذ داد، اون وقت انسان رو تسخیر میکنه، انسان خودش میشه از قوای شیطان. و رجلن و فرسان و رجلن و فرسان و پیاده و سواره هایی داره در بین هر امتی. ولا تکونو، بعد حضرت مثال هایی میزنن، میگن ببینید چه کار کرده چه ابلیس با بنی آدم. میفهمد نباشید مثل، ولا تکونو کل متکبر علی ابن امهی، مثل قابیل که بر فرزند مادر خودش تکبر کرد بدون اینکه هیچ امتیازی داشته باشه. فقط شیطان درش نفوذ کرد و صفات خودش رو در او دمید، او هم این کار رو انجام داد، قتلی انجام داد که در همه قتل‌های دیگه سهیمه بر اساس روایات. فرمودن ولا تکونو کل متکبر علی ابن امه، شما هم اینجوری در وارد میدان درگیری نشید. دو تا همکار، دو تا شریک، دو تا رفیق، دو تا برادر، خواهر، همسر، این چیزها رو مبنای درگیری بین خودتون قرار ندید. اگه همین یه جمله حضرت انسان همین جمله رو عمل کنه، بسیاری از نزاع‌ها برچیده می‌شود دیگه. عنایت می‌فرمایید؟ چرا پشت سر من بوق زدی؟ چرا زودتر از من رفتی؟ چرا؟ این موقع آدم بر سر حکم خدا دعوا می‌کنه. همه می‌دونن بلل انسان و علی نفسه بصیره. اکثر درگیری‌هایی که بین مؤمنین هست ریشه‌اش همین یک کلمه است. بین مؤمنین نظامی اندازه، این نظام به جاهای بدی هم می‌تونه بکشه. و احساس نکنیم که ما مسئولیم. حضرت به همین جهت تکیه میکنن، مثل اون متکبر بر فرزند مادرش که برادر خودشو، برادر تنی خودشو از هر نظر اینجوری باش رفتار کرد. من غیر ما فضل جعله الله فی، واقعا فضیلتی نداشت که به یه فضیلت واقعی تکیه کنه و خودشو برتر ببینه. سبا ما الحقت العظمت و به نفسهی من عداوت الحسد، این خودبینی منتهی شد به یک دشمنی برآمده از حسد، که حالا این تکبر تبدیل شد به یک نوع حسادت و بعد عداوت ناشی از حسادت. چون میدونید خیلی از جنگ‌های کنونی دنیا ناشی از حسد دیگه. ریشه این حسد تبدیل به عداوت میشه. ریشه این حسد هم چیزی نیست الا خروج از دامنه تواضع. انسانی که در مقابل خدای متعال متواضعه هیچ حسادتی به احدی نداره. خدای متعال داره تقسیم میکنه، این تقسیم هم تقسیم عادلانه است، با دست خدای متعال، بنابراین جای حسادت ورزیدن نیست. اگر انسان هم میخواد بعد از فضل خدای متعال بخواد، که در آیات قرآن آمده مفصل ملاحظه فرمودید که در قرآن میفهمد که به جای اینکه حسادت بورزید، نعمتی دست دیگری است، نتوانید ببینید که خدای متعال این امکان رو به او داده، که اگر نتوانستید این تبدیل به دشمنی میشه. آدم به نظرش میاد نه خب حالا آدم حسادت ببرزه چی میشه؟ فرمود اگه نتونستید امکانی رو که خدای متعال به یه مؤمنی داده، عزتی داده، آبرویی داده، موقعیتی داده، نتونستید اون تقسیم الهی رو ببینید و بپسندید، این تبدیل به دشمنی میشه و این دشمنی کار رو به اینجا میرسونه که ریشه ای نداشت این کاری که انجام داد، الا حسدی که ناشی از عداوت بود و از اون خود بزرگ بینی و عظمتی که احساس میکرد در وجود خودش ناشی شد. و قدحت الحمیت و فی قلبه من نار الغضب، و آتش و شعله غضب رو در قلب او شعله ور کرد، حمیت و خود بینی. حالا اینو عرض کردم، هر کلمش من گمان میکنم نیاز به گفتگو داره. من حالا شعرها رو دیدم، بعضیشون عبور کردم به سرعت از کنار اینها، کلمه به کلمش بعد بحث بشه که عرض کنم عداوت الحسد چیه، عرض کنم این برافروختن حمیت در دل انسان شعله غضب رو، که غضب ریشش در حمیت و حسد ریشش در احساس عظمت، بعد او تبدیل به عداوت میشه، این تبدیل به یک شعله آتش میشه. اینا همون تعبیرهای دقیق حضرت است که میشه آدم مثلا ادبی معنا کنه و ترجمه ادبی کنه، میشم کلمه به کلمش رو بحث بکنه، کلام امیرالمومنین است و به دقت ازش عبور بکنه. بنابراین اون چه در وجودش بود احساس عداوت و غضبی بود که درش پیدا شد که هیچ ریشه الهی هم نداشت. یه موقع آدم از تواضع به غضب میرسه، امیرالمومنین در مقابل دشمن غضب میکنن، ولی این از ریشش در تواضع در مقابل خدای متعال. ولی یه موقع ریشش در همینه، در خود بزرگ بینی و حمیت است. وقت نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر الذی اعقبه الله به الندامه، شیطان هم شروع میکنه و شروع میکنه دمیدن، کبر رو در او دمید. و این هم فی انفه، اینم دقیقه، باز عرض کردم یه تعبیر مجازی و امثال اینا نیست، چون همه این شیطان افعالی داره، موطن اصلی هر فعل هم یکی از قوای انسانه. حضرت فرمود کبر رو در بینی او دمید، کبری که منتهی به ندامت شد، عقبتون ند، بعدم پشیمانش کرد. و الزمه آسام القاتلین الی یوم القیامه، گناه همه قاتلین تا قیامت رو ملازم او قرار داد، بر دوش او قرار داد، که در روایات هم داره که شریک در هر قتلی است که تا قیامت میشه. حالا چرا؟ چون بنیان قتل و گذشت دیگران از او یاد گرفتن، من سن سنتن سیعه است، شاید همین باشه دیگه، بنای این کار رو او گذاشت، ولی به راحتی کسی جرأت بر این کار نمی کنه. شیطنت های بزرگ کار هر کسی نیست، اون کسانی که نفسشون نفس خیلی خبیثی است شیطنت میکنن، دیگران به دنبال اونها جرأت میکنن که این کار رو انجام بدن، لذا اونها هستن که حقیقتا این گناه رو دوش اونهاست. بعد حضرت از اینجا یه قدم جلوتر میرن، میفرمان که در ضمن توجه به این که شما مواظب باشید مبتلا به تکبر نشید. حالا حضرت توبیخ میکنن قوم خودشون رو که شما کار رو در دشمنی با خدای متعال و ستم با آخر رسوندید و در درگیری با مؤمنین. عرض کردم مخاطب یه جمعیت خاصی هن دیگه، شما مخاطب رو همون فضای حاکمیت سقیفه در نظر بگیرید. حضرت خلاصه دارن تحلیل میفرمان وضعیتی که بعد از وجود مقدس نبی اکرم پیش آمده، بعد در دوران خلافت خود حضرت هم ادامه پیدا کرده، این نزاع‌های داخلی با حضرت، و از دوران اولی تا دوران معاویه، همه را حضرت دارن تحلیل میکنن، ریشه اینها رو بیان میکنن و راه خروج جامعه اسلامی رو از این حوادث ذکر میکنن. یعنی صرفا این خطبه طولانی حضرت ناظر به تهذیب شخصی انسانها نیست، کما اینکه فقط هم ناظر به جنبه اجتماعی نیست، هم نقطه ضعف اصلی ما رو نشون میدن که موجب نفوذ شیطان میشه و شیطان از اونجا وارد میشه، و هم نقطه ضعف امت اسلامی رو که کارشون به اینجایی رسیده که معاویه بر اونها حاکم شده. حضرت میفرمان که علا وقت انتم فی البغی و افسدتم فی الارض، شما در تجاوز و ستمگری زیاده روی کردید، هر چه میتونستید ستم بکنید کردید، در فساد در زمین هم کوتاهی نکردید، مصارحتن لله بالمناسبه، دشمنی خودتون رو با خدای متعال آشکار کردید و درگیریتون رو با مؤمنین آشکار کردید. فالله الله فی کبر الحمیه، ریشه همه این هم در این نقطه است، مراقب خدا باشید در این کبری که ناشی از حمیته در وجود شما، امکاناتی رو شیعی رو در خودتون میبینید که نیست، بعد به او تکیه میکنید، بر اساس او کبر در وجود شما پیدا میشه، در فخر الجاهلیه، فخرهایی که مبتنی بر یک معرفت حقیقی نیست. فانه ملاقح الشیطان و منافخ الشیطان، اونجاییست که شیطان فتنه ها رو بارور میکنه، همین جاست. باز حضرت میفرمان که این ستمگری شما، فسادی که کردید که همون شرایط رو دارن توضیح میدن، این ریشش در عرض کنم این تکبر شما بود و این هم اونجاییست که شیطان وقتی کبر در وجود من پیدا شد از او استفاده میکنه، بارور میکنه فتنه رو. بستر آماده است برای اینکه شیطان بتوانه فتنه ها رو به وجود بیاره. اونجاست که شیطان میتونه بدمد و نفوذ کنه. نفوذگاه شیطان اینجاست، جلو اینو ببندید. التی خدع به الامم الماضیه، خدعهایی که با همه امت های گذشته هم کرده از همینجا بوده، از همین کبر ناشی میشده. و قرون و جامعه های دوران گذشته، به قرون و قرون الخالیه، حتی اعنقو فی حنادث جهالته، تا در تاریکی های جهالت او رفتن و مستقر شدن. از اینجا شروع شد تا شیطان اونها رو در ظلمات محض برد و مهابی زلالته، در محالکی که گودالهایی که و به اصطلاح دامهایی که دامهای زلالت شیطان بود و برای اونها فراهم کرده بود و دامهایی که برای اون حفر کرده بود در اعماق. زلولن انسیاقه، سلوسن فی قیاده، کاملا رام زمام او بودن، به هر طرف میکشید میرفتن اینها. امرن تشابهت القلوب و فیه و تتابعت القرون علی و کبرن تضایقت صدور به. این هم یک امریست که همه قلوب بیماریشون با هم متشابهه، یک بیماری مشترک دارن، همون بیماری شیطانه و همه قرون و جوامعی که بودن به دنبال هم آمدن با همین یه اشکال بوده. این اشکال بوده که تاریخ رو به هم ریخته. و کبرن تضایقت صدور به و یک تکبریست که بر همه سینه ها تنگی ایجاد کرده و اینها را از شرح صدر باز داشته. این قلوب تنگی که بر سر هیچ و پوچ با هم می جنگن و خون ریزی می کنن و این کشتارها، ریشه این زنگوزی که زیق قلب که به این زودی به هیجان میاد، بر سر این امور می جنگه و تنازع می کنه، این ناشی از همین تکبره. بنابراین هم تحلیل حضرت میگن همه اقوام گذشته درگیری هایی که داشتن ریشش در همین کبر بوده، هیچی غیر از این نبوده. کبرم یک کبر جاهلیسیش پایگاه درستی نداره، یک عصبیت و حمیتیست که انسان به یه امری تکیه میکردن. نگاهی سر مثلا اینکه جمعیت ما بیشتر از شماست یه نزاهای بزرگ درست میشود نه و امثال اینها. بعد حضرت میفهمن الا فالحذر والحذر من طاعت ساداتکم. یک نکته دیگه رو حضرت توضیح میدن در اون شرایط، میگن این کسانی که شما بزرگ برای خودتون گرفتید اینا رئیس متکبرین عالمن، مواظب باشید اونها گرفتارتون میکنن. فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم. این قضیه خارجی است، یعنی ناظر به شرایط خاصه. میگن مواظب باشید هر گرفتاری دارید از این بزرگانتونه، اینا هستن که خودشون گرفتارن، شما را هم گرفتار میکنن. الذین تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم، و از به خاطر حسب خودشون تکبر کردن یا به خاطر حسب نداشته خودشون بر فراز اون حسب کبریایی برای خودشون درست کردن و بر بنای نسب خودشون یه بنیان رفیعی گذاشتن که هیچ پایه‌ای نداشت. و القوا الحجینة علی ربهم، و بر همین اساس با پروردگارشون درگیر شدن، نعمتهای خدا رو انکار کردن. و جاهد الله علی ما صنع بهم مکاورتن لقضائه، اون نعمتهایی که خدا بهشون داده بود، اون مجاهد درگیر با خدای متعال شدن با اون عنایتی که خدا به اونها کرده بود و اون حکم الهی رو مکابره کردن که ریشه در همون تکبرشون داشت. نپذیرفتن قضای الهی رو و مغالبتن لآلائه، و در مقابل نعمت‌های الهی هم می‌خواستن چیرگی و خیرگی بکنن و بر نعمت‌های خدا، دلیلش این بود این کارو کردن، می‌خواستن به حکم خدا درگیر شن و نعمت‌های الهی رو زیر سلطه خودشون بیارن. مغالبتن علی آلائه، نعمت‌های خدا زمامش در دست خداست، به هر کسی بخواهد اون نعمت‌ها رو میده. راهش هم تکبر و ترفع نیست، اینها از طریق تکبر و ترفع میخواستن حکم خدا رو هم تغییر بدن و نعمتها رو به سمت خودشون بکشن، راهش در حالی که راهش این نیست. خب بعد حضرت فرمودن که فإنهم قواعد و اساس العصبیه، بنیانهای عصبیت رو دوش اینا گذاشته شده. حضرت یه توصیفی از عمرای اون قوم تو شرایط میکنن که عمرای شما چه آدمایی هستن که حالا این سادات و عمرا وصفشون اومد توصیف، واقعا یه توصیف جامع و کاملی حضرت از این جمع کردن از بنی امیه و قبلیها و بعدیهاشون که این عمرای شما صفاتشون این هست، بنابراین از اونا دور باشید، بپرهیزید از طاعت اونا، اینا دارایی چنین صفاتی هستن. الذین تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم و القوا الحجینة علی ربهم و جاهدوا الله علی ما صنع بهم مکابرتن لقضائه و مغالبتن لاعدائه مغالبتن لآلائه فانهم قواعد و اساس العصبیه و دعائم و ارکان الفتنه و سیوف و اعتراء الجاهلیه. اینها شمشیرهای تفاخر جاهلیتن، یعنی خودشون عرض کنن تفاخرهای جاهلی میکنن و این تفاخرهای جاهلی اگر یه جا تبدیل بشه به یک سلاحی برای درگیری و نابود کردن اینا دیگران، اینا خود اون سلاح هن. تفاخرهای جاهلی خود اینها رو تبدیل کرده به یک سلاح تیز در مقابل دیگران و خود اینا اصل فتنه هستن، اساس فتنه و ارکان فتنه اینا هستن و همه عصبیت ها بر دوش اونهاست، بنیان های عصبیت بر دوش اونهاست، بر وجود اونهاست، اونا اساس اون تکبر و عصبیت های تاریخی هستن. بنابراین حضرت تا اینجا که انهو میخوان نکته ای رو بیان کند، یک بحث دستگاه شیطانه که شیطان از طریق تکبر این فتنه های تاریخی رو ایجاد کرده و بعد این صفت شیطان در کبرای تاریخی، کبرای جبهه باطل، بزرگان جبهه باطل ظهور پیدا کرده که اونها بنیان این فتنه ها هستند، که همینطوری که در جبهه حق ائمه حق هستند که ارکان بلاد ایمانی هستند و هم اساساً هم فرعاً الاسلام الامام اصل اسلام الباقی و فرعه النامی، امام است که اصل و فرع اسلام، اون طرف هم اصل و فرع دنیای باطل این ائمه نارن که میفهمد تکبر بدترین صفته. اینها هستند که همه قواعد تکبر رو دوش اونا ساخته میشه، این تکبر بعد تبدیل میشه به یک نظامی از اوصاف در جامعه جهانی، جنگ های بزرگ براش درست میشه، ولی یک پایه داره، پایش همین کبرا هستن. ارکان فتنه هم بر دوش ایناست، دعائم و ارکان الفتنه، پایگاه اصلی ارکان فتنه خود اینا هستن و سیوف و اعتراء الجاهلیه و تفاخر جاهلی اگر یه جایی تبدیل به سلاح بشه خود اینا هم سلاح هستن، اون اسلحه ای هستن که همه درگیری های جاهلی با اینها انجام میگیره، سلاح این میدان خود اونا هستن. بعد حالا حضرت شروع میکنن توصیه هایی کردن، فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه علیکم ازدادن ولا لفضله انکم حسادا. میفهمید یه جوری نباشد که خدای متعال این همه نعمت به شما داده شما دشمنی با نعمت های خدای متعال بکنید. پیداست حضرت هشدار به چی میدن دیگه، اون نعمت خود امام هستند و دستگاه حضرت، میگن بنای بر دشمنی نگذارید و اون فضائلی که خدای متعال برای یه عده‌ای قرار داده این موجب حسد شما نشود، که توضیح میدن چون میدونید حسد با ائمه علیهم السلام در ائمه کفر مبدأ پیدایشی همین فتنه ها در عالم هست، ائمه کفر حسادت میبرزن به ائمه علیهم السلام، این نعمت رو به جای اینکه ازش استفاده کنن با او درگیر میشن. حضرت همین هشدار رو میدهن، ولا تطیع الادعیا، پیرو این فرومایگان نباشید، الذین شربتم بصفکم کدرهم، شما با اون نعمت زلالی که به شما داد کدورت اونها رو قاطی کرده اید و نوشیده اید، و خلدتم بصحتکم مرضکم مرضهم، خدای متعال در شما مرض قرار نداده بود، شما مرض اون کبرا رو در خودتون آوردید و با خودتون آمیختید، و ادخلتم فی حقکم باطلهم، اونی که خدای متعال در شما قرار داده بود حق بود، باطل اونها رو به حق خودتون آمیختید، و هم اساس الفسوق و احلاس العقول عقوق، میفهمد اونها ریشه های همه فسق ها و انحراف ها هستند، اتخذهم ابلیس متایا ضلال، شیطان اونها رو یک مرکب های همواری برای خودش قرار داده و به وسیله اونها کار میکند، و جندن بهم یسول علی الناس، اونها رو لشکری قرار داده که به وسیله اون سپاه و لشکر به مردم دست میابد، و تراجمتن ینطق علی السنتهم، اونا رو زبان گویای حرفهای خودش قرار داده، حرفهایش خودش رو از دهن این امپراتورهای تاریخ بشنوید، حرفهای شیطان رو. اگر میخواید ببینید شیطان چه میگه، گوش به حرف این امپراتورهای تاریخ بدید، اینا زبان شیطانن، حرف شیطان رو میزنن، دعواهایی که ایجاد میکنن شیطانیست، دعوتهایی که میکنن شیطانیست، تهدیدهایی که میکنن شیطانیست، همه زبان شیطانه. امام هم تهدید دارن، تشویق دارن، با زبان فطرت آدم حرف میزنن، حرف خدا رو میزنن، فطرت انسان رو احیا میکنن. اونها هم با زبان شیطان حرف میزنن، ادبیاتشون ادبیات شیطان، نفسها رو تحریک میکنن، تکبرها و استکبار رو میشورنن، دعواها رو به راه میاندازن. خلاصه دو تا دستگاه هست، یه دستگاه معصومین، یکی دستگاه مقابل. ائمه علیهم السلام زبان الهی هستن و بعد تواضع رو در ما ایجاد میکنن، عبودیت رو در ما ایجاد میکنن، بنای بندگی در عالم گذاشته میشه. اینها هم زبان شیاطین هستن، عصبیت و تکبر رو در جامعه و انسان میدمن و همه این نزاع‌های مادی و دعواهایی که میبینید بر اساس همون تکبر و عصبیت، هیچ چی دیگری نیست، بر اساس این بیان حضرت. و اینها رو تراجمتن، این کبرا رو، این بزرگان رو مترجم زبان خودش قرار داد شیطان. ینطق علی السنتهم استراقا لعقولکم، تا عقلهای شما رو به وسیله اینها برباید و از شما بگیره. و دخولا فی عیونکم، در چشمهای شما وارد میشه از طریق اونها، به وسیله اون عقل شما رو تسخیر میکنه، دیدگان شما رو تسخیر میکنه. حالا این مکرای پیچیده‌ای که شیاطین میکردن همینطوره دیگه، چشم‌ها رو فضایی درست میکنن، چشم پر کن، عقل‌ها رو خیره میکنن، از بین میبرن، همین چیزی که الان تو دنیا اتفاق افتاده دیگه. اساس این تمدن بر تکبره و طبیعتاً به یه موازعی رسیده که چشم‌ها رو میرباید، عقل‌ها رو میرباید، دیده‌ها فراتر از اینو نمیتونن ببینن، عقل‌ها بیش از این رو نمیتونن بسنجن. همین کاری که الان شما در دنیا، حضرت همین مسیر رو توضیح دادن دیگه. و نفسن فی اسماءکم، در گوش‌های شما میدمن، شما جز حرف اونا رو نمیتونید بشنوید. و جعلکم مرما نبله و موت اقدمه و مأخذ یده، به وسیله اونها شما رو هدف تیر خودش قرار داده و زیر پای خودش لگدمال کرده و در دام قدرت خودش دستاویز وسوسه های خودش قرار داده و با ید قدرت خودش دستان خودش شما رو گرفته. این به وسیله این بزرگان و کبرا هست که این اتفاق میفته. حالا عرض کردم من این سفر رو فقط ترجمه کردم و خوب نیست آدم خطبه رو اینجوری بخونه، واقعا باید هر جملهش، عرض کردم، کلماتش به دقت، لغتش، اصطلاحی در معارف اهل بیتش دیده بشه. حضرت یه تحلیل بسیار عمیق در حوزه نظام شرک و کفر و نظام ایمان کردن که این دو دستگاه کارشون چیست، و تحلیل میکنن که شیطان از کجا زمین خورده و چجوری نفوذ در انسان و جوامع انسانی کرده و چجوری صفبندیه در مقابل جبهه حق رو آرایش داده، و نقطه های نفوذ رو به دقت توضیح دادن. این یک منشوره، باید خط به خطش کار بشه و بعد این مبنا قرار بگیره که ما چجوری در مقابل نفوذ شیطان بیستیم. من اینها رو خوندم، غرضم این بود، حالا مثل که مجال گذشت و اصخاهی هم میکنن، که حضرت بعد مفصل توضیح میدن داستان، ارز کنم، انبیای گذشته رو، اقوام گذشته رو، شکست ها و پیروزی ها رو، فرزندان حضرت اسماعیل رو به دقت لطائف رو بیان کردن که اینها شکست و پیروزی هاشون چرا اتفاق افتاده. بعد حالا خودشون رو معرفی میکنن، میگن من در غار حرا با حضرت بودم، اون موقعی که حضرت معجزات رو انجام میدادن، آمدن خدمت حضرت، گفتن شما معجزه بیارید، حضرت دستور داد، گفتن چه معجزه ای میخواید، گفتن بگو دستور بده درخت بیاد، حضرت دستور دادن درخت بیاد، از ریشه کنده شد، با سر و صدای آمد، شاخ و برگش رو دوش حضرت ریخت، گفتن سحر کردی، بگو برگرده سر جاش، حضرت دستور دادن برگشت، حالا بگو نیمی از درخت بیاد، حضرت دستور دادن نیمی از درخت جدا شد آمد و شاخ و برگش رو دوش حضرت انداخت. اونها انکار کردن، من در همه این صحنه‌ها بودم، اونجایی که حضرت مبعوث شدن من در کنار حضرت بودم، از کودکی کنار حضرت بودم. یوشمونی ارفع، حضرت توضیح میدن، هم داستان عرض کنم از کردم موقعیت های خودشون رو توضیح میدن، انا وزعت و به کلاکل العرب و کسرت و نواجم قرون ربیعه و مزر، بعد میگن ولقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله و سلم من لدن ان کان فتیمن. از اون موقعی که حضرت از شیر گرفته شدن، خدای متعال بزرگترین ملکش خود رو از ملائکه مقارن او قرار داد، همراه او قرار داد. ولقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فتیمن اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم، که او رو در مسیر مکارم اخلاق سلوک و سیر میداد و محاسن اخلاق العالم، در بهترین خلق عالم، اخلاق عالم حضرت رو سیر میداد. لیله و نهاره، دائما ملازمه با حضرت بود شب و روز. ولقد کنت اتبعه، اما من چطور؟ من هم از اول طفولیتم اتبعه، اتباع الفصیل اثر امه. مثل حالا این تشبیه حضرت چیزی خصوصیتی وجود داره، میگن مثل بچه شتر چجوری دنبال مادر حرکت میکنه، یه لحظه مادر رو رهانه میکنه، من اینجوری دنبال حضرت میرفتم. البته این تشبیه و توضیح هم دادن دیگه. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، هر روز پرچمی از اخلاق خودشو مقابل من برافراشته میکرد، صفتی از صفات خودشو به من ارائه میکرد حضرت، و اخلاق خودش رو به من ارائه میکرد دونه دونه حضرت. و یأمرنی بالاقتداء به، بعدم به من دستور میداد که اقتدا کنم به این اخلاق. اینجوری از من رو تربیت کرد. ولقد کان یجاور فی کل سنه به هرا، هر سال حضرت مجاور هرا میشدن. فاراه و لا یراه غیره، در اون خلوت حضرت جز من احدی حق رفتن محضر حضرت رو نداشت، من فقط بودم در اون خلوت بین حضرت و خدا، در اونجا دریافت هایی داشتن، من فقط راه داشتم. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه و انا ثالثهما، هیچ خانه‌ای نبود که درش اسلام باشد غیر خانه حضرت و حضرت خدیجه، من نفر سوم بودم. ارا نور الوحی و رساله، نور نبوت و رسالت رو در حضرت می دیدم. و اشم مریح النبوه، بوی نبوت حضرت رو من استشمام می کردم. بعد فهمیدم بودم موقع بعثت. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله و قلت یا رسول الله ما حاضر رنه، این ناله شیطان چیست؟ حضرت فرمود هاذ الشیطان قد ایس من عبادته، مایوس شد از اینکه مردم او رو عبادت بکنن. بعد فهمیدن انک تسمع ما اسمع، یا علی هرچه تو میشنوی سلام الله علیه، هرچه من میشنوم تو میشنوی، و ترا ما ارا، هرچه میبینم میبینی، الا انک لست بنبیین، تو پیغمبر نیستی، ولیکن نکه وزیرون و انکه لعلا خیر، تو وزیر من هستی، در اون مسیر خیری که من هستم قدم بر میداری. ولقد کنتم اهو صلی الله علیه و آله، بودم کنار حضرت وقتی جمعیت قریش آمدن به حضرت عرض کردند که ادعای بزرگی کردی که احدی از بزرگان ما قبلا ادعا نکرده، و پیش رود پشت سر کسی از قریش این ادعا رو نکرده، اگر اجابت کنی ما رو، ما درخواستی داریم، میدانیم که پیغمبری، و اگر انجام ندی میفهمیم که ساحر و کذابی. حضرت فرمودند سوالتون چیه؟ گفتن این درخت رو صدا بزن که از ریشه کنده بشود و پیش روی شما بایستد. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله علی کل شیء قدیر، اگر خدای متعال این کار رو انجام بده، تعبیر حضرت رو ببینید، فان فعل الله لكم ذلك، خدای متعال انجام بده، تو اتؤمنون و تشهدون بالحق، ایمان میارید، چون حضرت که انجام بدن خدا انجام داده دیگه، کاری است که خدای متعال به وسیله حضرت انجام میده. قال نعم، که فعل حضرت فعل خداست. قال اون چه که طلب کردید به شما نشون میدم، ولی میدانم که شما قبول نمیکنید و رو به خیر نمیارید. بعد حضرت پرده هایی رو برداشتن، بعضی از شما کشته میشید، در بعد در چاه میافتید، بعد احزابی بر علیه من راه میاندازید. بعد فرمودن که یا ایتو هش شجره ان کنت تؤمنین بالله و الیوم الاخر، اگر ایمان به خدا و روز قیامت داری، خطاب حضرت به درخت، این آدم نمیفهمه یعنی چه. و تعلمین انی رسول الله، رسول الله، انی رسول الله، اگر میدونی که من پیغمبر خدا هستم، فنقلعی به عروق که حتی تقیفی بین هدی به اذن الله، از جا کنده بشو بیا پیش روی من بیست. حالا این چه فرمایشی است حضرت به درخت اینجوری فرمودن، اگه ایمان به خدا روز قیامت داری میدونی من پیغمبر خدا هستم، از ریشه کنده شو بیا. ظاهر سازی که حضرت نمی‌کردن، یه چیزی بوده در کار. البته بوی حیاتی حضرت دادن که با اون حیات بتوانه این کارو کنه، طلبی نمی‌کنند که نتوانه. در روی چیزی نمی‌دن، هم ندا حضرتو میشنید هم قدرت اجابت داشت. فوالذی بعثه بالحق، به اون کسی که حضرت رو مبعوث به حق کرد، از ریشه کنده شد و آمد و لها دویون شدید، سر و صدا و ناله شدید داشت و قصفون که قصف اجنهد تیل، مثل صدای بال پرندگان که انهو پرواز میکرد و میامد، حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرفوفه. در مقابل حضرت تواضع کرد، شاخه های رفیع خودش رو بر دوش حضرت انداخت و بر سر حضرت، بعد و کنت عن یمینه، من در جانب راست حضرت بودم صلی الله علیه و آله. وقتی قوم دیدن این صحنه رو، عرض کنم قالوا فمرها فلیأتك نصفها، حالا این بار دستور داد به سر جای خودش نیمی از درخت بیاد. حضرت دوباره این کار کردن، فامرها بذلک، حضرت این معجزات شو به من نشون داده، من این افعال رو از حضرت دیدم، فعل خدا رو با دست حضرت دیدم. فاقبل علیه نصفها که عجب اقبال، این بار نیمی از درخت آمد با اقبالی عجیب تر از گذشته، و اشدهی دویین، سر و صدا و ناله شدیدتر. فکانت تلتف به رسول الله صلی الله علیه و آله، خودشو بر گرد حضرت میپیچید. فقالو کفرن و اطوون فمر هازن نصف فلیرج الى نصفه کم، دستور رو سر جای خودش برگرده. فامره صلی الله علیه و آله، دستور دادن فرجع. فقلت انا لا اله الا الله انی اول مؤمن بک یا رسول الله، من حضرت که ایمانشون ایمان کامل بود، من اول مؤمن به شما هستم و اول من اقرار میکنم به اینکه درخت از جای خودش کنده شد و اون کاری که تو دستور دادی انجام داد، به امر الله تعالی تصدیقا به نبوتک و اجلالا لکلمتک، به خاطر احترام کلام شما و تعظیم شما، تصدیق به نبوت شما این کار را انجام داد. همه قوم گفتن بل ساحر کذاب، عجیب و سر، خفیفون فیه، به سبکی میتواند، دست سبکی داره، راحت سحر میکنه. و هل یصدق کفی امرک الا مثل هازا، جز علیاذ بالله، جز این نوجوان کسی دیگه هم شما رو تصدیق میکنه؟ حالا ببینید چی میخواستن بگن. بعد حضرت اینو فهمودن و انی لمن قومه، ترجمه میکنم، وقت گذشت دیگه، روزه رو انشالله فیض رو میرسونن. بعد حضرت موندن و انی لمن قومه، من از اون جمعیتی هستم که لا تأخذهم فی الله لومت لائم، هیچ وقتی در راه خدا حرکت میکنن هیچ ملامتی خار راه نمیشه دامن اونا رو بگیره. لا تأخذهم، همه ملامت ها مانع عمل اونا نمیشه. دیدید ما راه میدیم دامن اونو خار میگیره، این میشه عقص. لا تأخذهم لومت لائم، ملامت ها خار راهش نیست، هر چی میخواید بگید بگید، من کار خودم رو انجام میدم، من از اون جمعیتم. سیماهم سیم از صدیقین، چهره اونها چهره اون چه از باطنشون آشکار میشه در چهرهشون صدق است. سیما هم سیم از صدیقین، کلام هم کلام الابرار، کلامشون کلام ابرار و نیکانه که حالا در قرآن توضیح داده شده که سیمای صدیقین چیست. امار اللیل و منار النهار، شبهاشون آباد است، شب دیگران را آباد میکنن، چراغ روز دیگران هست. شبها از خدا نور میگیرن، در روز نور به دیگران میدن. متمسکون به حبل القرآن، به رشته قرآن متمسکن، که فرمود الامام المعتصم به حبل الله، بعد فرمودن حبل الله اینه ای به کتاب الله، متمسکون به حبل القرآن، با این رشته قرآن عمل میکنن. یحیون سنن الله و سنن رسوله، سنت های خدا و رسول احیا میکنن. لا یستکبرون ولا یعلون یا لا یغلون، علو و برتری و استکبار ندارن. لا یستکبرون ولا یعلون، ذره استکبار درشون نیست، با همه خصوصیات. لا یستکبرون ولا یعلون ولا یغلون ولا یفسدون، غلغش ندارن، فساد نمی کنن. قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، قلبهاشون در بهشت، پیکرهاشون در میدان عمل مشغول کاره. خب خود شما این خطبه رو ندارید، حضرت در واقع تحلیل میکنن شرایط پیش آمده بعد در دوران سقیفه به بعد سقیفه رو، بعد امت اسلامی رو هشدار میدن که شما مواظب باشید که مبتلا نشید، نمونه های تاریخی رو پیش روی چشمشون میگذارن، بعد آخرم موقف خودشون رو توضیح میدن که موقف من چنین موقفی است، من از چنین جمع در ما هیچ علو و استکباری نیست، در این حال هیچ سستی در راه خدا هم نداریم و در واقع پیداست دارن یک مسیر تاریخی رو برای مؤمنین و موحدین روشن میکنن و فتنه های سر راه رو هم توضیح میدن. حالا عذرخواهی میکنم از اینکه این ایام رو هم مزاحم اوقات شما بزرگوارم بودم. السلام علیک یا ابا عبدالله. من فقط عرض سلام میکنم، انشاءالله از تای شمس فیض میدن بهره من میشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.